Cezus xeyir olsun aziz dostlarımız. Xeyir, bərəkət və rəhmət istəyirik siz. Möhtərəm işlənlərimizə, vətənimizin hər yerində ki varsınız və hər yerdən ki bizə qoşulubsunuz. Can sağlığı istəyirik hamıza mutal Allahın dərgahından və arzu eləyirik ki bura kimi bizdən xoş ləhzələr soruşdurubsunuz. İnşallah bundan belə də gözəl ləhzələr intizarınızda olsun.
Ərdəbil ustanı hər hovzədə böyük və adlım şəxsiyyətlərin huzuruna şahid olubdur. Bu şəxsiyyətlərdən biri rəhmətlik Dühtür Cabir Ənasırıdır. Dühtür Cabir Ənasırı 1324-cü ilin Ordubehişt ayının 10-da Ərdəbil şəhərində dünyaya gəldi. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatını orada idamə verdi. O, sonra Tehran Danışqahına getdi. Doktor Ənasuri fəlsəfə ilə ulum-i tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdumşinası rişdəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən Danışqahına getdi. Doktor Cabir Ənasurinin mərdum şinasi rişdəsində təxəssüsü Türkiyə, Əfqanistan və İranın köçəri illərinin folkloru və adət ənənələri idi. Ənasurinin müxtəlif rişdələrdə təxəssüsü var idi, o cümlədən fəlsəfi hünər, zibai şinasi, mütalaat qovmi, İran şinasi və mərdum şinasi əşayiri, hünərhay folklor və aini nəmayişlər. Doktor Cabir Ənasuri 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televiziyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şinasi rişdəsində təxəssüsünü almışdı. O, Ərdəbilin Şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O, Şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustadıdır.
Verdi eşqə ruz aşura hüsəm bir imtihan, əqli heyran qaldı, vəhm avara sərgərdən gəman, tur musası yədi beyza ilə etdi fəğan, musiyə kərbubəlanın oldu musa teşnəsi. Az in mənzərəsi ki, şair müqüyyət, əzadar olmağa Kərbəlaya qudsiyan gəldi.
İranın təziyə şinası atası Doktor Ənasuri bir ömr elmi, ədəbi və fərhəngi fəaliyyətlərdən sonra 71 yaşında 1395-ci ilin Fərverdin ayının 28-də dünyadan getdi və Tehranın Behişt-i Zəhrasında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad olsun.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM-də 94.1 MHz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Thank you. آغاز مهلت یک هفته‌ای استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراها از امروز. داوطلبان باید تا 30 آبان استعفا کنند.
اقامه نماز باران در مناطق مختلف کشور، دست استغاثه و دعای مردم رو به آسمان و طلب باران از درگاه خداوند.
عملکرد موفق شبکه پدافند غیر عامل کشور در اعلام وضع هشدار عمومی از طریق تلفن همراه. گستره رزمایش مرحله دوم وسیع‌تر خواهد بود.
رئیس جمهور در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق. برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر بود.
و موج جدید مداخله نظامی واشنگتن در امریکای جنوبی به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر. وزیر جنگ امریکا از آغاز عملیات نیزه جنوبی در کارائیب خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم فنایپور آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
مهلت یک هفته ای استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از امروز شنبه آغاز می شود. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.
با اعلام ستاد انتخابات کشور از شنبه 24 آبان استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها آغاز می شود. پیش از این از 21 تا 27 مهر ماه مهلت استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبان شوراهای اسلامی شهر تعیین شده بود. آقای اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
داوطلبان محترم انتخابات شورای روستا، درخواست داریم که حتما این جدول زمانبندی رعایت بشه، یعنی از 24 لغایت 30 آبان ماه باید استعفا بدن، در اون پست شاغل نباشن. بر اساس ماده 41 سه بند مسئولیت‌های ملی و مسئولیت‌های استانی، شهرستانی یا بخش و همینطور شهری به عنوان بندهای ماده 41 آمده.
آقای جوکار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور:
ثبت نام برای شوراهای روستاها در بهمن ماه انجام میشه. به طور کلی بر اساس جمعیت‌هایی که داریم در خود شهرها جمعیت‌ها توزیع شده است. ما از 5 نفر داریم تا 21 نفر که تهران حد اکثر اون خواهد. در خصوص روستا از 3 نفر داریم تا سطح 7 نفر که بر اساس جمعیتشون توزیع میشه.
قرار است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور به صورت الکترونیکی برگزار شود. آقای مؤمنی وزیر کشور:
در مراحل گذشته ما داشتیم انتخابات الکترونیک در چند شهر و چند استان، اما بناست انشالله تعالی با کمک همه دستگاه‌ها در تمام کشور به صورت الکترونیکی برگزار بشه، هم احراز هویت و هم عکس رأی و شمارش آرا.
انتخابات در تهران به صورت تناسبی خواهد بود و بر اساس آن احزاب و گروه‌های شرکت کننده در انتخابات بر اساس آرای کسب شده در شوراها دارای کرسی خواهند بود. داوطلبان منفرد نیز بر اساس آرای خود می توانند صاحب کرسی در شوراها شوند. آقای زینیوند رئیس ستاد انتخابات کشور:
داریم تلاش میکنیم با تعاملی که با دستگاه نظارتی و مراجع استعلامی داریم زمینه حضور همه سلایق و گرایش ها و تخصص ها در حوزه شوراها فراهم بشه.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی برای دوره 12 قانونگذاری نیز همزمان با انتخابات شوراها برگزار خواهد شد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به تلاش دولت برای اجرای فوق‌العاده خاص در حقوق کارمندان و پرداخت‌ها مبتنی بر عملکرد گفت ضریب‌های جدید برای افزایش حقوق‌ها از ابتدای سال آینده با توجه به بودجه اعمال می‌شود. علایالدین رفیع‌زاده.
ماده 106 قانون برنامه هفتم بحث فوق‌العاده خاص رو مطرح کرده. البته گفته دولت مجاز این کار رو بکنه. حالا در تلاشیم که در این مسیر حرکت بکنیم، منتها شرایط بودجه کشور رو باید لحاظ بکنیم. ما روکردی که داریم برای حقوق کارمندان، آقای رئیس جمهور هم چند بار تأکید کرده، رفتن به سمت پرداخت مبتنی بر عمل کرده. آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون برنامه هفتم که بحث بودجه‌ریزی عملیاتی است و پرداخت مبتنی بر عملکرد هم ما اونجا دیدیم، آیین نامش در روز گذشته در دولت تصویب شده. این ابلاغ بشه، ما در اون مسیر سعی خواهیم کرد که بخشی از مزایای غیر حکمی که هست بتونیم وصل بکنیم به این پرداختی. خب با اون ضریب سالیانه هم که هست که اون معمولا ابتدای سال افزایش ها، شما دنبال این هستید که ضریب های جدیدی از بشه و ابتدای سال دیگه.
آقای رفیع‌زاده همچنین گفت بندهای رفاهی در فیش‌های حقوقی بازنشستگان مشمول کسور نمی‌شود.
بحثی هم ما در موضوع مشمول کسور کردن رفاهیات و اضافه کار کارمندان هست، اونهایی که بازنشست میشوند بر مبنای تقریبا تمام دریافتیشون مشمول کسور میشه. این یعنی این که کسی که بازنشست میشه حقوقش یه دفعه نصف نمیشه از کل حقوقش. شما مستحصرید که کارمندا دو قسم حقوق میگیرن، یکی حکمشونه، یکی رفاهیات و اضافه کار و ایناست که تقریبا به اندازه 40-50%، یعنی اندازه همون حقوقی که میگیره. الان اون قسمت دوم مشمول کسور نیست، کسور بازنشستگی نیست. اگر این اتفاق بیفته کمک خیلی بزرگی خواهد کرد.
یه دو دولت مطرح.
بله انشالله اگر این تصویب بشه این مبنا.
هزاران نفر از مردم مشهد در پی ادامه خشکسالی و کاهش بی سابقه بارش‌ها با حضور در مصلی امام رضا نماز استسقا برپا کردند. همچنین نماز باران با حضور گسترده نمازگزاران و به امامت آیت الله حسن منفرد در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام اقامه شد. نماز باران در آستان مقدس امامزاده صالح تجریش و چند نقطه دیگر کشور هم برگزار شد. همچنین آیین عبادی نماز طلب باران با حضور مردم مؤمن و خداجو به امامت آیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم در مصلی قدس اقامه شد. در این مراسم قشرهای مختلف مردم با دلی آکنده از امید و تضرع دست به دعا برداشتند و از درگاه خداوند متعال نزول رحمت و برکت را برای سرزمین تشنه خود مسئلت کردند.
اللهم انزل علينا برکاتك و رحمتك، اللهم صل على محمد و آل محمد.
مردم قم دست تمنا و نیاز به سوی خلاق متعال بلند کردند و سخاوت آسمان را طلب کردند.
اللهم صل على محمد و آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرة حسنا و قنا عذاب النار.
با دعا و توسل عدیه که وارد شده و نماز باران قطعا انشاءالله خداوند برکاتش رو نازل کرد.
حالا ما با این نمازمون، با این وحدتمون، این شکل وحدت رو نشون دادن تو این نماز، از خدا استغاثه میکنیم که خدای این بارون رحمت رو بر ما نازل کن.
مردم در عبادت خود امید دارن که با نماز عمومی و جمعی رحمت الهی را جلب نمایند.
مدت ها بود منتظر اعلام نماز استسقا بودیم که اعلام بشه، بیاییم انشاءالله رحمت خدا رو جلب کنیم برای کشورمون.
اگه همه با هم همدل و همصدا بشن و خدا رو با هم بخونن، حتما خدا عنایتش رو به صورت ویژه بر مردم خواهد داشت.
انشاءالله بارون بیاد، خوشسالی بره، سرسبزی بیاد، مردم راحت بشن.
مردم معتقدند در دورانی که با کمبود بارندگی ها مواجه هستیم، علل مادی و معنوی را همزمان باید به کار گرفت.
حوادث طبیعی دو تا عامل دارن، عامل مادیه یا عامل معنویه که همون قدرت خداوند باشه.
که بحث صرفه‌جویی خیلی مهم هستش، بعد انشالله طلب استغفار هستش،
و توکل به خدا و اهل بیت، انشالله که خداوند رحمت الهیشون رو ناظر کنه.
مردم در سایر نقاط استان هم با اقامه نماز از درگاه معبود طلب باران رحمت نمودن. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب جمعه تهران با اشاره به کاهش بارندگی ها و نزولات آسمانی بر ضرورت صرفه‌جویی برای عبور از مشکل کم آبی تأکید کرد. آیت الله سید احمد خاتمی مسئله آب را یک مسئله همگانی عنوان کرد و افسود برای عبور از این مشکل همه باید دست به دست هم بدهیم و در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با قدردانی از اقدام مجلس شورای اسلامی در ارزیابی سال اول اجرای برنامه هفتم توجه به معیشت مردم را خواستار شد. خطیب جمعه تهران در ادامه به اعتراف رئیس جمهور امریکا درباره نقش این کشور در حمله رژیم صهیونیستی به ایران اشاره و بر ضرورت پیگیری آن در مجامع بین المللی تأکید کرد.
مرحله نخست رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه در مناطق منتخب برگزار شد. این بخش از رزمایش با هدف سنجش کارایی و میزان آمادگی سامانه ارسال هشدار عمومی و ارزیابی میزان پوشش، سرعت و دقت در ارسال پیام‌های هشدار اضطراری به شهروندان صورت گرفت.
فناوری پخش سلولی فناوری است که بر اساس آن میتوان پیام‌های هشدارگونه را از طریق دکل‌های تلفن همراه به گوشی‌های روشن در یک محدوده مشخص ارسال کرد. پیام‌هایی که در زمان بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی کاربرد دارند. در رزمایشی چند نقطه در کشور این پیامک را دریافت کردند. آقای توکلی، مسئول توسعه سامانه:
با استاندارد ETWS خب ارسال انجام شده، الان در سطح شبکه دریافت پیام انجام شده و انشاءالله مشترکین هم اونجا دریافت کردن پیام رو.
آقای سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
علی‌رغم اینکه از قبل تمرین شده بود و کار شده بود، ولی باز هم در این رزمایش نواقصی پیدا شد که انشاءالله در رزمایش بعدی در واقع اصلاح بشه.
استفاده از ابزارهای اطلاعاتی برای اطلاع رسانی در مواقع بحران از اصول مهم در کاهش تلفات و از اصول پدافند غیرعامل است. آقای فتاحی، مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
ما در کمیسیون تنظیم مقررات هم مسبباتی رو در این خصوص تدوین کردیم و ابلاغ کردیم به اپراتورهای ارتباطی.
مهدی اخوان بهابادی، مدیر عامل همراه اول:
برای سیل این موضوع اگر به موقع در واقع اتصال ها به شبکه‌های بیرونی اتفاق بیفته و هشدار به موقع به همراه اول برسه، موضعی توی کشور میشه این هشدار سیل رو صادر کرد و مطمئن هستیم که جان تعداد قابل توجهی از هموطنانمون رو میتونیم با این کار حفظ بکنیم.
همکاران هم در جمع مردم نواحی ارسال پیامک حاضر شدن.
آره یه دونه اومد.
بله پیام هشدارش هم اومد.
این یک پیام تست سامانه هشدار اضطراری است. در صورت دریافت این پیام لازم نیست هیچ اقدام خاصی انجام دهید.
پیامک برای شما نیومده؟
فعلا نه.
خطتون همراه اوله؟
بله.
برامتون پیامک استرار اومد؟
بله، برای خانم اومد، برای من نیومد.
رزمایش بعدی زمستان امسال برگزار می‌شود. در رزمایش‌های بعدی دیگر شرکت‌های ارتباطی تلفن همراه از جمله ایرانسل و رایتل هم به میدان خواهند آمد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی 20، طرح عمران روستایی در اشنویه آذربایجان غربی افتتاح و عملیات اجرایی 10 طرح نیمه تمام روستایی از سر گرفته شد.
حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در جمع مردم عشایر و مرزنشینان شهرستان اشنویه:
چشم امیدمان را به دست‌های پربرکت دوخته‌ایم.
عملیات احداث 2 مدرسه نیمه تمام در روستای مرزی آقبلاغ و سینگان از امروز دوباره شروع شد.
تعطیل نکن، با قدرت کار کن، کمک میکنه با قدرت.
ما مدرسه‌مون خیلی قدیمیه، اگه این مدرسه رو درست کنی بهتر میتونیم درس بخونیم.
در این سفر طرح هادی 12 روستای مرزی هم افتتاح شدند و 30 طرح دیگر هم آغاز شد.
خیلی خوب شده.
قبلا آسفالت نداشتی؟
نه والله.
عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم:
زحماتی که آقای رئیس جمهور کشیدند و امسال حدود 100 همت فقط حساب پیشرفت و عدالت رو به لحاظ مالی تامین اعتبار کردند که 40% اون استانی و 60%ش هم ملی هست، که این اعتبارات بتونه به کمک مناطق محروم و روستاها بیاد و بتونیم اقتصاد پایدار و شغل پایدار ایجاد بکنیم.
عبدالکریم حسین زاده در شهر اشنوی هم نخست از تندیس جهان پهلوان سیامند رحمان رونمایی کرد.
به امید خدا ما بتونیم اینجا نمایشگاه دائمی سیامند رحمان و تاج جانفشان رو همینجا پایگذاری بکنیم.
وی سپاس با اختصاص اعتبار برای بیمارستانی که مردم 10 سال در انتظار اتمامشان از افتتاح آن خبر داد. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم:
60 روز از امروز باید عدد معکوس بزنیم که 60 روز آینده اینجا به بهره برداری برسیم.
در این سفر همچنین با اختصاص اعتبارات لازم عملیات اجرایی طرح‌های نیمه تمام تصفیه خانه فاضلاب و پایانه صادراتی میوه اشنوی از سر گرفته شد و عملیات ساخت مسکن نهضت ملی در شهرک علی آباد آغاز شد. پیمان آرامون مدیر کل را و شهرسازی آذربایجان غربی:
63 هکتار 1700 خانوار رو میتونه جمعیت پذیری داشته باشه.
با هدف اجرای عدالت توسعه در مناطق محروم آذربایجان غربی در این سفر تفاهم نامه ای هم امضا شد. کمک بلاعوض 150 میلیون تومانی برای احداث 4000 واحد مسکونی روستایی آبرستانی به 900 روستا و اجرای طرح‌هایی در 600 روستای مناطق کم برخوردار آذربایجان غربی از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه بود که به زودی اجرایی خواهد شد. امید شکریزی، خبرگزاری صدا و سیما، اشنوی.
آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا صبح جمعه در 19 استان کشور برگزار شد. در این آزمون نزدیک به 22 هزار داوطلب شرکت کردند. علی نظری، قائم مقام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه:
حدود 19 هزار نفر از این افراد شرکت کننده ما دانشگاهی هستند، مدرک دانشگاهی دارن، و نزدیک 3000 نفر مدرک حوزوی دارن که در این آزمون شرکت کردن.
قاضی ها شما دیگه گزینشش مراحل علمی و مصاحبه، بعد اون دیگه باید خیلی سخت باشه، درست؟
بله بله، مراحل مختلفی داره، یعنی بعد از این آزمون که به اصطلاح انجام میشه حس دارن، تستای شخصیت دارن، مصاحبه دارن، مصاحبه روانشناسی و علمی دارن، مصاحبه های عقیدتی سیاسی و اجتماعی دارن، در نهایت هم بعد از استعلاماتی که از مراجع مختلف انجام میشه در موردشون، نماینده های رئیس قوه قضاییه که با حکم مستقیم ایشون هستن، از قضات عالی رتبه هستن، در یه جلسه این داوطلب رو دعوت میکنن و بعد تصمیم نهایی رو میگیرن.
در نهایت چند نفر جذب میشن؟
در نهایت 600 نفر.
رئیس جمهور در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر عراق توصیف کرد. آقای پزشکیان با تبریک پیروزی آقای سودانی در این انتخابات گفت: امیدوارم در دوره پیش رو نیز روابط و همکاری‌ها در تمام زمینه‌ها صمیمی‌تر و عمیق‌تر از قبل گسترش و ارتقا یابد. نخست وزیر عراق نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی و تبریک برادرانه دکتر پزشکیان، آن را گواه عمق روابط صمیمانه و توجه برادران ایرانی به سعادت و توفیق ملت عراق دانست و اظهار داشت: مهمترین دستاورد این انتخابات رقم خوردن بالاترین سطح مشارکت مردمی در 10 سال گذشته و گواه افزایش اعتماد به نظام سیاسی عراق است. محمد شیا السودانی تأکید کرد: در دوره پیش رو نیز همچنان به دنبال افزایش سطح روابط و تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای با برادران ایرانی خود در همه زمینه‌ها هستیم.
موج جدید مداخله نظامی واشنگتن در آمریکای جنوبی به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر. پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، از آغاز عملیاتی تازه با عنوان نیزه جنوبی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین خبر داد، اقدامی که واشنگتن آن را مقابله با قاچاق مواد مخدر توصیف کرده است. همزمان رئیس جمهور ونزوئلا با تاکید بر اینکه روایت‌های ساختگی و دروغین امپریالیسم را کسی باور نمی‌کند گفت: امپریالیسم پس از اینکه در متهم کردن ونزوئلا به کمونیسم و تروریسم شکست خورد، به روایت‌های دروغین روی آورده است. در هفته‌های گذشته وزارت جنگ آمریکا دست کم 20 حمله علیه شناورها در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است که بر اثر آن حدود 80 نفر کشته شدند. روزنامه گاردین پیشتر گزارش داده بود که آمریکا هنوز هیچ توجیه حقوقی مشخص و مستندی برای این حملات ارائه نکرده است.
تنش در روابط چین و ژاپن بر سر تایوان. افزایش تنش بین چین و ژاپن پس از اظهارات جنجالی نخست وزیر جدید ژاپن درباره احتمال حمایت نظامی از تایوان، روابط پکن و توکیو به شدت متشنج شده است.
دو هفته بعد از دیدار رئیس جمهور چین و نخست وزیر ژاپن، تنش میان دو کشور بالا گرفته. ماجرا از اظهار نظر تاکایچی نخست وزیر جدید ژاپن شروع شد. وقتی او گفت حمله نظامی چین به تایوان میتواند تهدید کننده موجودیت ژاپن تلقی شده و ممکن است با واکنش نظامی توکیو مواجه شود. اظهاراتی که واکنش تند پکن را در پی داشت. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
این یک دخالت بزرگ در امور داخلی چین است. پکن با ابراز تأسف از بیان این اظهارات مخالفت و اعتراض شدید خود را با این مواضع اعلام می کند.
چین از ژاپن خواسته این اظهارات را پس بگیرد. اما نخست وزیر ژاپن تا کنون حاضر به پس گرفتن حرفش نشده.
اظهارات اشتباه نخست وزیر ژاپن در مورد تایوان دخالت بی‌پروایانه در امور داخلی چین است و هر گونه اقدام بی‌پروایانه ژاپن عواقب سختی خواهد داشت.
سرکنسول چین در اوزاکای ژاپن در پیامی در فضای مجازی نوشت: بدون لحظه تردید گردنی را که ناپاک باشد قطع می‌کنیم. حزب حاکم ژاپن خواستار اخراج این دیپلمات چینی شده و پکن هم سفیر ژاپن در چین را به وزارت امور خارجه احضار کرده. چین بینوا، سخنگوی دفتر شورای دولتی در امور تایوان:
ژاپن 50 سال تایوان را مستعمره و برده کرد و جنایت بیشماری مرتکب شد. ما 80 سال پیش با شکست مهاجمان ژاپنی به اشغال این جزیره پایان دادیم. امروز هم هشدار می‌دهیم هر گونه تلاش برای جدایی تایوان از چین محکوم به شکست است.
جیانگ بین، سخنگوی وزارت دفاع چین: چین و شبه جزیره تایوان از زمان جنگ داخلی در سال 1949 به طور جداگانه اداره می شوند. چین تایوان را استانی جدا شده از خود می داند که باید به سرزمین اصلی بپیوندد.
امیر شیامیر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن، وزارت امور خارجه چین.
چین و روسیه ضمن مخالفت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره شورای صلح در غزه خواستار حذف کامل این قطعنامه پیشنهادی شدند. برخی از کشورهای عربی هم با قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای اعطای مجوز به سازمان ملل به منظور تشکیل نیروی حافظ صلح بین المللی در غزه مخالفت کردند. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل عصر چهارشنبه پیشنویس قطعنامه خود درباره هیئت صلح و تشکیل نیروی بین المللی برای ثبات در غزه را به اعضای دائم شورای امنیت ارائه کرد. در پیشنویس این قطعنامه از سرگیری ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه در هماهنگی با سازمان ملل متحد مطرح و اجازه ایجاد یک نیروی بین‌المللی برای تحقق صلح در نوار غزه تحت فرماندهی واحد پیشنهاد شده است.
طی کردن کیلومترها راه به عشق آموزش. این حکایت معلمان جوانی است که برای تدریس به دانش آموزان عشایری 400 کیلومتر راه را هر هفته طی و همراه با دانش آموزانشان کوچ می کنند.
جاده سخت و پرفراز و نشیب، اما عشق به کارشان معلمان عاشق را راهی جاده ها می کنند. معلم های جوانی که هر هفته از قاین، سرایان و فردوس باید بیش از 400 کیلومتر راه آسفالته و خاکی را با ماشین و موتور طی کنند تا به محل آموزش برسند.
ما از شهرستان سرایان حدود 400 کیلومتر تا محلی که بچه ها هستن فاصله داریم.
شهرستان عشق‌آباد عشایر کوچرویی دارد که چند ماهی از سال را در خراسان رضوی در شهر بردسکن سپری می کنند و معلم های جوان هم همراه با آنها کوچ میکنند.
جمعه بعد از ظهر ما از سمت قاین راه میافتیم به سرایان و فردوس و در ادامه میرسیم به بردسکن.
اشعاری که من براشون تدریس میکنم تاهای آبان ماه کوچ میکنن به سمت شهرستان عشق‌آباد خراسان جنوبی.
اردیبهش اونجا میمونن
و ما هم در طول اون مدت در اونجا سکونت کامل رو داریم.
برای این معلم‌های جوان فرقی نمی‌کند خانه یا مدرسه، آموزش ادامه دارد.
اینجا درس میدین؟
بله بله.
خونه یا مدرسه؟
نه، داخل منظر والدین دانش آموزا. اشعار در منطقه بردسکن مدرسه ندارم و در خانه والدین تدریس انجام میشه.
تشکر میکنم از آموزش پرورش که بچه ما دو بچه هستن و دو بچه ما میان درس میدن.
علیرضا نجفی مدیر آموزش و پرورش شهرستان عشق‌آباد.
مدارس شهرستان عشق‌آباد در وسعت بیش از 11000 کیلومتر مربع پراکنده هستند. آموزش در دورترین مناطق عشایری با فداکاری و تعهد سازمانی همکاران ما جریان دارد.
70% دانش آموزان آموزش و پرورش شهرستان عشق‌آباد در 40 مدرسه عشایری تحصیل می کنند.
علیرضا جبزاده، خبرگزاری صدا و سیما، عشق‌آباد، مناطق عشایری.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. 4 نشان نقره حاصل تلاش ورزشکاران ایرانی در 10 روز بازی‌های همبستگی اسلامی بود. در ادامه این بازی‌ها در ریاض عربستان برای کاروان ایران در رشته رزمی مویتای مجید هاشم بیگی، فرشته حسنزاده، زهرا اکبری و فاطمه حسینی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره شدند. در جدول مدالی بازی‌ها کاروان ایران تاکنون 10 نشان طلا، 12 نقره و 17 برنز در رده 4 جای گرفته است. تیم فوتبال امید ایران امروز دومین دیدار خود را در تورنمنت قرقیزستان برابر تیم میزبان برگزار می‌کند. دیدار دو تیم ساعت 16:30 به وقت تهران در شهر ماناس قرقیزستان آغاز می‌شود. تیم کشور ما در نخستین دیدار خود در این تورنمنت با 2 نتیجه را به روسیه واگذار کرده و قرقیزستان 2-1 از صد بحرین گذشته است. تیم ملی فوتسال بانوان ایران اولین جلسه تمرینی خود را پیش از آغاز جام جهانی در فیلیپین برگزار کرد. جام جهانی فوتسال زنان از 2 آذر در مانیل آغاز می شود و تیم کشور ما در گروهی سخت با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما رقابت خواهد کرد. ازبکستان با برتری 2-0 مقابل مصر حریف تیم ملی فوتبال ایران در فینال تورنمنت 4 العین شد. در این بازی آستان آرانوف 2 برای ازبک‌ها گلزنی کرد و حسرت رویارویی با همتیمی‌های محمد صلاح در فینال را به دل بازیکنان کشورمان گذاشت. به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران 3 دیدار پایانی را برابر ازبکستان برگزار می‌کند و 2 آفریقای مصر و کیپ ورد برای کسب عنوان 3 با هم روبرو می‌شوند. در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا از گروه 7 مالت 1-0 میزبانش فنلاند را شکست داد و لهستان در نیمه نخست با 1 از هلند پیش افتاده است. و در پایان دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام که در شهرهای اهواز و کرج برگزار شد، تیم‌های استقلال قم و رعد پدافند از گروه A و تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و نفت و گاز زاگرس جنوبی از گروه B به نیمه نهایی صعود کردند. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی ماه آینده برگزار خواهد شد.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از امروز شنبه و با ورود سامانه بارشی به کشور، بارش باران در برخی استان‌های نیمه شمالی کشور آغاز می‌شود. بر اساس اعلام این سازمان، بارش‌ها در ارتفاعات برخی از این استان‌ها به صورت برف است و موجب کاهش محسوس دما می‌شود.
امروز شنبه 24 آبان 1404 هجری شمسی، 24 جمادی‌الاول 1447 هجری قمری و 15 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:13 و طلوع آفتاب ساعت 6:40 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفس حیات مهنسن یایان یرک نغمه.
گذمان لرین ویگار لسسی سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
ای ام موجود دا 1512 کلو هرتز اف ام دا 94 ممیز 1 مگا هرتز
لسر موجی اف ام ردیفی 94 مگا هرتز و موجی ای ام ردیفی 928 و 945 کلو هرتز
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در واژه ها نمی گنجد اما در عمق دل ها جا دارد، همان که سکوت را به ترانه بدل می کند و عشق ها را به آرامش، خدایی که دست های خالی را پر می سازد و دل های شکسته را دوباره می نویسد. ای معبود بی همتا، شکر گذارم برای نفسی تازه، برای این شب پر از آرامش و برای دوستانی که بهتر از آب روانند و برای هر گل امیدی که در دلم می‌کاری. پاییز همیشه یه جور امید توی خودش داره، انگار میگه حتی وقتی همه چی داره تموم میشه هنوز میتونی قشنگ باشی، هنوز میتونی لبخند بزنی، هرچی گذشت بذار بره، مهم اینه که هنوز اینجایی و هنوز میتونی از نو بسازی. سلام به روی ماهتون خانومها، آقایون، هموطنان عزیزم، به ضیافت امشب شبهای ایران استان کردستان خوش اومدی. اینجا کردستان است، سرزمین مجاهدت‌های خاموش، دیار قلم و دانایی، خاک پاک دلاور پرور، اقلیم پرورش شجاعت و عشق. اینجا عشق و شور و دانش و شعر و شعور به استقبالت می آیند. تو اینجا مهمان نیستی، نور چشمی. بامداد روز شنبه 24 آبان ماه 1404 همه شما هموطنان نازنینم به خیر و نیکی باشه انشالله. خیلی خیلی خوش آمدید به این ضیافت خودمانی در استان کردستان، چه از طریق امواج چه از طریق جاده ها. اگر به استان کردستان سفر کرده باشی میدونی که اینجا قدمت بر روی چشمان ما جا داره. سرسرو سرچاو یخوا بخیر بین نور و پتنوا. امیدوارم که همیشه سلامتی سهمتون از زندگی باشه و چقدر خوشحالیم که فرصتی دوباره دست داد که میهمان لحظات شما عزیزان دل باشیم. اینجا کردستان است، دیار مردان و زنان عاشق. اینجا کردستان است، سرزمینی برای عشق و شعر و شعور. بله دوستان عزیزم، این ترانه زیبا رو که شنیدید با نام کردستان و صدای هنرمند عزیز سقزی من آقای علایالدین نباتی تقدیم حضورتون شد. ساعت 12:40 دقیقه است، یا همون 40 دقیقه بامداد، و ما
با افتخار و تمام قد در خدمت شما هستیم تا برنامه شبهای ایران استان کردستان رو تقدیم حضورتون بکنیم. پیش از هر کاری و شروع بخش‌های برنامه اجازه بدید تشکر بکنیم از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای اسعد اسکندری، صدا بردار خوبمون جناب آقای سامان احمدی، دستیار تهیه پارسا صلواتی و گزارشگرمون شایسته مردانی و من هم که نویسنده و گوینده برنامه هستم. امشب با شما همراه هستیم و چقدر خوشحالیم که شما دوستان عزیز از جای جای ایران عزیزمون شنوندمون هستید، مخصوصا عزیزانی که همینک صدای ما رو میشنون و تجربه آمدن به استان کردستان رو دارن. نکته ای هست که خدمتتون عرض میکنم، سامانه دریافت تلفن‌های شما موقتا دچار ایراد شده. صبور باشید، پیامک برامون بفرستید و به این سوالی که الان خدمتتون عرض میکنم پاسخ بدید. اگه به کردستان سفر کرده باشید امیدوارم خاطرات خوبی براتون به یادگار مونده باشه. اگر هم تا حالا نیومدی دوست عزیزم، هموطن نازنین، برنامه ریزی کن و بیا، چون برای تو و کتاب خاطراتت قراره یه ورق زرین به ارمغان بیاره. حالا برای اینکه بیشتر با هم حرف بزنیم، بیشتر گفتگو و تعامل داشته باشیم و صدای گرمتون رو بشنویم و پیامک‌های زیباتون رو بخونیم و ببینیم، برامون بگید و بنویسید این سوالمونه که وقتی اسم کردستان رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ اولین واژه، اولین تصویر، اولین مطلبی که به ذهنتون میرسه با شنیدن نام کردستان چیه؟ همونو برامون پیامک بکنید و به محض رفع و رجوع شدن مشکل سامانه تلفن ما برامون هم بگید که صدای گرمتون رو هم بشنویم. شماره های ما 30871 سامانه پیام کوتاه ماست و 087-336-23-806 شماره تلفنی که میتونید باهاش در ارتباط باشید. و شایسته مردانی گزارشگر ما همراهمون هستن، قراره که با شما گفتگوی داشته باشن، اما یک بسته صوتی بسیار زیبا برامون آماده کردن و در این بسته صوتی قراره مطالبی گفته بشه، گفتگوی انجام بشه که با هم میشنویم.
شنونده های عزیز، همراهان خوب برنامه شفای ایران، سلامی مجدد خدمت همه شما عزیزان در هر کجای ایران سربلند اسلامی که هستین، بهترین ها رو براتون آرزو مندم. کردستان مهد فرهنگ و هنر و در خدمت یکی از همشهریان خوبمون هستیم که کار بسیار ارزشمندی انجام دادن، با قلم توانمند خودشون نامی رو برای همیشه در دل تاریخ کردستان زنده نگه داشتن. سلام خانم صادقی عزیز، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزانی که صدای ما رو میشنون، در خدمتتونم.
خانم گلاله صادقی، میخوایم که خودتون رو بیشتر برای ما و شنونده های برنامه شبهای ایران معرفی بفرمایید.
ممنون از شما. صادقی هستم، شاعر و نویسنده کودکان.
زنده باشین انشاءالله. چند سال مشغول به فعالیت در حوزه نویسندگی هستین؟
در حوزه نویسندگی به طور جد و حرفه‌ای از سال 95، ولی از دوران راهنمایی علاقه زیادی داشتم به نوشتن، به خصوص انشا و شعر و داستان، و در خدمتتون هست.
بیشتر از چه سبک نوشته های اقتباس میکنین، الگوست براتون و استفاده میکنین؟
من با کارهای صمد بهرنگی آشنا شدم از دوران کودکی و کلن نویسنده هایی که در حوزه کودک موفقند و کارهایی که برای کودکان مفید و ارزشمنده در زمینه مهارت های زندگی دوست دارم توی کارهام به کار ببرم و تمام کتاب هایی که نوشتم شاید 80% در مورد مهارت های زندگی باشه و برای کودکانه و خیلی به هم آرامش میده نوشتم برای کودکان.
و اما جدیدن کتاب ارزشمندی که نوشتین و خیلی سر و صدا کرد تو کردستان.
بله، انشالله که اینطور باشه. کتاب آرمان کردستان برای قشر نوجوان نوشته شد. من دغدغه اینو داشتم که چون توی ما دوران کرونا عزیزان جوانی رو زیاد از دست دادیم و زودم فراموش می شدن، متاسفانه جامعه به سمت و سوی میره که فداکاری های دیگران خیلی زود از بین میره، به فراموشی سپرده میشه. این بزرگوار آقای آرمان بنفشی این کار خوبی که انجام دادن، فداکاری و ایثاری که انجام دادن، اصلا دوست نداشتم که گم بشه و به فراموشی سپرده بشه. به همین خاطر من با اجازه از خانوادهشون تصمیم گرفتم که کار بزرگ این عزیز شهید رو بنویسم. و اینکه این بزرگوار انسانی عادی بودن، قشر معمولی جامعه، که این کار بزرگ انجام دادن و جان چهار نفر از چاه نجات دادن، به چهار نفر زندگی بخشیدن و متاسفانه خودشون شهید شدن و از بین ما رفتن و به ما درس بزرگ ایثار و شهادت و جوانمردی رو یاد دادن.
درسته، میتونستن که اصلا اون کمک و یاری که ازشون خواسته شده رو قبول نکنن، اما رفتن جون خودشون رو از دست دادن و به قول مادرشون که در یک مصاحبه گفتن که قلب چهار نفر زنده است به خاطر آرمان من، و این باعث افتخاره.
به هر حال هر انسانی که وارد این دنیا میشه رسالتی داره، هر کس به نوعی، من نویسنده، شمای خبرنگار، کسی که دکتره، کسی که معلمه، چه خوبه که هر انسانی که در هر جایگاهی قرار داره وظیفه و رسالتش رو به درستی انجام بده. آرمان بنفشی نیومد به این دنیا که مالندوزی بکنه، نیومد به این دنیا که سمت‌ها، جایگاه‌های بزرگی رو بگیره. یک جوان ساده، کارگر زحمتکش معمولی، اومد یک کار بزرگی رو کرد که برای قرن‌ها و سال‌های آینده به یادگار بمونه و بشه الگویی برای بچه‌های ما و برای تمام جهان.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاس که با ما بودین، بهتون افتخار میکنیم. سلامت و پایدار باشین، خدا نگهدار.
ممنون از شما و برنامه زیبات.
خیلی ممنونم از شایسته مردانی، همکار خوب گزارشگرمون. در این گفتگو نامی برده شد از جوان از جان گذشته آرمان بنفشی، کسی که برای نجات دادن چند جان، جان عزیزش رو فدا کرد. بله، اینجا کردستانه، اینجا سرزمینیه که مردمان به خاطر هم جان میدهند، به خاطر هم عشق نثار میکنند. و چقدر ما مفتخریم که نام و نشان کرد زبان و ایرانی بودن رو با خودمون داریم. و تمام جوانان ایرانی قطعا همین خصوصیت رو دارن، اما چون به ویژه و خاصه شما میهمان امشب استان کردستان هستید، داریم در مورد جوانای خودمون صحبت میکنیم. درود میفرستیم به روان پاک تمام عزیزانی که جان دادند تا خاک ندهیم، جان دادند تا شرف ندهیم، جان دادند تا آرامش پیدا بکنیم. الهی که هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، براتون عشق مستدام باشه و حال خوبتون در جریان.